بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. یکی دو بحث از مسئله عهد الله باقی مونده، شاید امروز و جلسه بعد تمام بشه و به خواست خدا وارد جمله دوم آیه بشیم، و یقطعون ما امر الله ان یرسل، که اون هم یه بحث لطیف ظریف مهمی داره، به خصوص و یفسدون فی الارضش، که من با پیجویی هایی که در آیات قرآن و روایات و لغت کردم برای فساد، فکر میکنم حدود 8 مصداق پیدا کردم که براتون عرض میکنم. اما این دو بحثی که از عهد الله مونده که با کمک خود آیات قرآن و روایات به دست آوردیم که این عهد اللهی که در این آیه و آیات دیگه مطرحه، عبارت است از اون چه که پروردگار مهربان عالم برای هدایت بندگانش، رشد بندگانش، امنیت دنیا و آخرت بندگانش ارائه داده، که دو سه قسمت از مصادیقش رو عرض کردم. وفای به این عهد هم عبارت از مؤمن شدن به این حقایق و عمل کردن به این حقایق. خب از جمله مصادیقش که در این دو سه جلسه بحث هم خیلی پر آیه است و هم خیلی پر روایته، هم روایات بسیار نابی در این دو مرحلهی که باقی مونده هست و هم آیات بسیار قابل توجهی. از مصادیق عهد کل سفارشات پروردگار، خواسته های او، اوامر و نواهی اوست که هم به زبان وحی یعنی کتب آسمانی به ویژه قرآن بیان شده، هم به زبان همه انبیا، هم به زبان ائمه طاهرین، که این مصداق از عهد همون راه و طریق پروردگاره که خداوند ازش در قرآن مجید تعبیر به صراط مستقیم کرده. صراط مستقیم همین مجموعه سفارشات پروردگار مهربان عالمه. من برای این که برای این معنا دلیلیم بیارم، آیه 151 و 153 سوره مبارکه انعام رو ملاحظه بکنید که در اونجا خداوند 9 مسئله رو مطرح کرده که طرحشم برای مردم از طریق منابر واقعا لازمه. حالا شمارش ممکنه یکی پس و پیش باشه، اما در انعام از 150 به بعد من بشمارم این 9 مسئله رو. الا تشرکو بهی شیئا، خودتون آیه رو بعد ببینید و یادداشت بکنید. و بالوالدین احسانا، ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. آیه بعد، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا یکلف الله نفسا الا وسعها و اذا قلتم فعدلوا، عدالت در گفتار، ولو کان ذا قربا و به عهد الله اوفو. این 9 تا مسئله. در آیه بعد می‌فرماید و هازا صراطی مستقیما، آیه چنده؟ نه قبلیش 151 دیگه، درسته. انعام 151 و 2 و 3 که در 151 و 2ش 9 مسئله از مسائل مهم الهی مطرحه که میشه گفت این قانون اساسی پروردگار مهربان عالمه. ولی اونی که شاهد مثاله اینه که ملاحظه میکنید با اسم اشاره هازا میگه این مجموعه، این 9 تا مسئله صراطی مستقیمن، راه مستقیم منه. البته راه مستقیم یعنی راه پایدار، راه پابرجا، راه با قوام که باطل نمیشه و نمیتوننم باطلش بکنن و همیشگی و دائمه. گرچه در قرآن ها به راه راست ترجمه شده، اما مستقیم به معنی یه راه پایدار پابرجای با قوامه. خب این مجموعه 9 گانه صراط مستقیم خداست. این روشن شد. حالا اون چه رو که در آیات دیگه پروردگار عالم ارائه داده و عنوان عهدم داره، چند تا نمونهشو من براتون میخونم که اگر به این عهد خدا یعنی خواستهاش، اوامرش، نواهیش که در قرآن آمده، در فرمایشات رسول خدا و ائمه طاهرین اومده، وفاداری بشه یعنی عمل بشه، یقینا خیر دنیا و آخرت از دل این معدن عظیم عهد خدا در میاد که خب کشفش با همین عمل ماست. و اگرم وفاداری نشه که خسران ابدی در کنارش خواهد بود. خب برای نمونه من آیاتی رو میخونم. این آیه آیه بسیار مهمی، بقره 172. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. از مجموعه مواد پاکیزه‌ای که روزی شما کردم مصرف بکنید. کلو، من مراجعه به منابعم کردم فقط به معنی خوردن نیست، به معنی مصرف کردن هم هستش. میگه مال فلانی رو خوردن، یعنی 1 میلیارد تومن رو که نیوردن سر سفره اسکناس بخورن، خوردن یعنی خرجش کردن، یعنی هزینه کردن. کلو من طیبات، خب همین طیبات، همین حلال ها، همین پاکیزه ها از راه مشروع باید به دست بیاد. خدا بین ما و خودش فعالیت رو برای رسیدن به رزقش واسطه قرار داده. مفخوری در اسلام حرامه. حالا وقتی این طیبات رو مصرف کردید، وشکرو لله، واجبه که حق نمک رو به جا بیاریم. خب شکر چیه؟ ما در ظاهرن یکی از سوره های قرآن، یا نمل یا ساده، نمیدونم الان یادم نیست، میخونیم اعملوا آل داوود شکرن، ای خانواده داوود، خاندان داوود، اهل داوود، عمل بکنید که همین عمل شما شکر پروردگاره. عمل شما یعنی مفعول لعجله، این شکران، عمل بکنید به خاطر اینکه شکر تحقق پیدا بکنه. این دیگه خیلی معنی مهمیه که در قرآن مجید صریحه. حالا در روایات یا در کلمات بزرگان باید دید که هر نعمتی چه شکری داره. نعمت آبرو، نعمت صندلی، نعمت علم، نعمت مال، نعمت فکر. خب وجود مبارک زین العابدین یه روایتی دارن که موسی بن جعفر در یکی از روایات مهم خودشون از قول حضرت نقل کردن که ادای حق نعمت فکر خوب اینه که به مردم مشاوره بدی. این شکر نعمت فکر خوبه. اگر اومدن ازت مشورت خواستن، در کاراشون مشاوره خواستن، نه و نو نکن، نگو حالشو ندارم، وقتشو ندارم. شکر نعمت فکر خوب و اندیشه خوب، مشورت خوب دادن به مردمه. من یه نکته ای رم از سوره مؤمنون براتون بگم که یه وقتی به یه متخصص مسئله گو گفتم، گفت بر من خیلی جالبه. گفت من 40 ساله دارم مسئله میگم برای مردم، گاهی هم یه روایت میخونم، آدم واردی هم هست، که گفت من اینو دیگه عهد میکنم تو تمام منبرا و مجالسم بگم. پروردگار عالم میفرماید یا ایها الرسول، البته میدونید که همه انبیا یه جا جمع نبودن، این خطاب رو در روه، یعنی به نظر میرسه که کل 124,000 پیغمبر در یه جلسه جمع بودن و خدا خطاب کرد. نه، اینو باید تحلیلش بکنید، تجزیهش بکنید به این صورت که ما به هر پیغمبری این خطاب رو کردیم که حالا جمعش میشه یا ایها الرسول، به تک تک گفتیم و به جمع گفته شده. چی گفتیم؟ کلوا من الطیبات، اول هزینه کنید برای زندگیتون، برای لباس، برای خوراک، برای مسکن. من الطیبات که میگن در دل طیبات حلال هم هست. حالا یه آیه در سوره بقره است، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. میگن این طیب تقریبا بیان این حلاله، ولی ما میدونیم که هر حلالی هم برای ما حلال نیست. یک کسی رفته عرق ریخته و حالا 100,000 تومان به دست آورده، این 100,000 تومان کاملا حلاله. من میام و قاپ میزنم، یه 50,000 تومانش رو بر میدارم، اونم میگه من راضی نیستم، خب این خوردنش برای من حرامه. کلوا من الطیبات، به کل 124,000 پیغمبر امر کردم از پاکیزه ها مصرف کنید. این قدم باید برداشته بشه و عملو صالحن، بعد بیاین عبادت بکنید و خدمت به خلق بکنید. چرا که عبادت با مال حرام عبادت نی، رو فرش غصبی، در زمین غصبی، با لقمه حرام و نجس که روایاتمون داره اونی که لقمه نجس میخوره و حرام میخوره تا 40 شبانه روز عبادتشو قبول نمی کنن. احتمالا روایت میگه دیگه آثار این حرام تا 40 شبانه روز تو خون و گوشت و پوست و سلول مردم باقیه، تا 40 شبانه روز قبول نمی کنن. ببینید اینا دستوراتیه که هم خیر دنیا رو تأمین میکنه، هم خیر آخرت رو، و اینا عهد پروردگاره. با سوره مبارکه بقره جانم، خب من این حرف خوبیه، عرض کردم بعضیا میگن حلال در دل طیبم وجود داره، یعنی میگن حلال از طیب جدا نیست، چون یه طیبی هم هست که طیبه ولی خوردنش بر من حرامه چون صاحبش راضی نی. میگن حلال در طیبات لحاظ شده. درست. خب برای اونا بله، ولی برای ما چی؟ برای ما دیگه باید حلال لحاظ شده باشه حتما، اونا که حروم خور نبودن. آیه 152 و 153 اینا همه عهد خداست. فذکرونی اذکرکم، ذکر به معنی گفتن با زبان همراه با توجه دله، یعنی ساهون نباید باشه آدم. از کجا گفته میشه ذکر هم گفتن به زبان هم توجه به دله؟ چون اونجایی که میگه فویلون للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، یعنی ذکر رو دارن میگن، بالاترین ذکر رو دارن میگن. اقم صلات لذکری تو سوره طهاست، خطاب به موسی بن عمرانه، دارن ذکر رو میگن اما از این ذکر ساهونن، یعنی کاملا بی توجهن کاملا. اما ذکر معنای توجه قلبی درش لحاظه. خب یاد در اینجا همین اعماله، مثل نماز، نماز ذکره. مرا ذکر کنید، یعنی منو عبادت کنید، اذکر کم که منم پاداششو بهتون بدم. اذکر کم در اینجا نه به معنی اینه که من یاد شما نیستم، شما وقتی یاد من میکنید منم یاد شما میفتم، نه، این معنی خیلی بی خودیه. آیه معنای گسترده ای داره. ذکر من رو به جا بیاری، یعنی با زبان و توجه دل، و شکرولی و تمام نعمتهای منو به همون معنا که عرض کردم، اعملو آل داوود، شکر بکنید، ولا تکفرون. کفر وقتی مقابل شکر میاد به معنی ناسپاسیه. یا ایها الذین آمنو، این دنباله همونه، استعینو به صبر و صلات، ان الله مع الصابرین. اینم یه عهد خدا، نماز، که خیلی جالبه، نمیگه از من کمک بخواهید، استعینو به صبر و صلات، هم از شکیبایی کردن در برابر حوادث کمک بخواین که در مدار دین بمونین. یعنی صبر یه یاره از نگاه قرآن مجید. آخه خیلی ها به یه حادثه، به یه تلخی که برمیخورن، رابطهشونو با دین قطع میکنن و توجیهشون هم اینه خدا که قدرت بی نهایت میتونست یه کاری بکنه که این حادثه، این بلا، این سیاه روزی، این تیره بختی مادی البته به من نرسه، چرا این کارو نکرد؟ منم دیگه سراغ دینش و سراغ عباداتش نمیرم. اما وقتی آدم از صبر کمک بگیره، یعنی صبر رو داشته باشه، چه کمکی به آدم میده صبر؟ باز اینو در سوره بقره ببینید، و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. اولا کمک میده اگه نگر دارم این صبر رو بیدین نشم، ثانیا کمک میده که من رو به رحمت و صلوات پروردگار عالم برسونه. اما تحمل نکنم و در برم، خب از خیلی از فیوضات الهیه محروم میشم. از نمازم کمک بگیرید. من یه وقتی پیش یکی از چهره‌های بزرگ کشور بودم، دیدم که یه دستگاهی کنارشه. من نپرسیدم، خودش گفت. گفت میدونی این دستگاه چیه؟ گفتم نه. گفت این دستگاه جدید اختراع شده، با دو سه رنگ وضع روحی آدم رو نشون میده که آدم در اضطراب، در حراس، در ترس، در آرامش کامل. بعد گفت این آرامش کامل رو رنگ سبز نشون میده. گفت من چون دو سه تا حادثه دیدم، هر وقت این دستگاه رو میذارم یه مقدار به خاطر یاد اون حادثه ها خیلی در مضیقه روحی قرار میگیرم و ناراحت میشم، دستگاه قرمز نشون میده. اما این دستگاه کی خیلی خوب سبز رو نشون میده؟ گفت من الان حرف حوادث رو زدم، گذاشت روی دستش، قرمز نشون داد. یه دو سه تا یا الله یا رب گفت، زرد نشون داد. بلند شد دو رکعت نماز باحال خون، سلام نماز رو که داد دستگاه رو گذاشت سبز کامل نشون داد. علاوه ذکر لا تطمئن القلوب، از نماز برای آرامشتون، برای حل مشکلتون کمک بگیرید. ما در روایاتمون داریم هنگام دفن صدیقه کبرا واقعا امیرالمؤمنین در اوج ناراحتی و غم و غصه و اندوه بودن، به خصوص وقتی میخواستن بدن مطهر رو دفن بکنن. دار بلند شدن، دو رکعت نماز خوندن، بعد بدن رو دفن کردن. انگار قبل از اون دو رکعت نماز طاقت بلند کردن بدن و سرازیر کردن میان قبر رو نداشتن. من این قطعه رو تو روضات الجنات دیدم که 8 جلد کتاب رجالی خوبیه، در شرح حال ابن سینا، که خودش میگه هر وقت، چون میدونید ابن سینا رده علمیش خیلی بالا بود، خب از کتاب قانونش در پزشکی پیداست و از کتاب شفایش در فلسفه و اشاراتش، به خصوص نمط نهم و دهم اشارات. خب تو پیچیدگی های علمی ایشون قوتور بود. میگه هر وقت مشکل علمیم حل نمیشد، شیعم بود، هر چی فکر میکردم، چون وزیر آل بویه بود، آل بویه در تشیعم متعصب بودن و ایشون هم شیعه بود. خب میگه وقتی که در مضیقه قرار میگرفتم، به قول امروزی ها اعصابم خورد میشد، بلند میشدم میرفتم مسجد جامع همدان، دو رکعت نماز میخوندم، آرامش عجیبی به هم دست میداد و تو اون آرامش که می اومدم فکر می کردم مشکل برام حل می شد. خب یه مصداقش روزه است، ولی کلمه صبر همه جای قرآن که به معنی روزه نیست. یه مصداقش، چون و بشر صابرین داره به کسانی میگه بشارت بده که یکی از 5 مصیبت رو دیده باشن. ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. ببینید اسم روزه در این 5 مسئله نیستش. اون جوعی که میگه مال ایام گرانی و قحطی و خوش‌سالی جانم. حالا اینو که میشه برداشت کرد، ولی از این که من پافشاری کردم ذکر بیشتر به معنی نمازه، از این آیه استفاده کردم که اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، نماز. یعنی از اگه شما کنار قرآن خیلی کار بکنید و به آیات گوناگون در هر بحثی اشراف داشته باشید، مصادیق اول و اتم و راحت میتونید از آیات بگیرید. مثل اینجا که یه معنی ذکر حقیقتاً نمازه، یه معنیشم توجهه، که این معنی رو هم از اواخر سوره اعراف میشه استفاده کرد، این معنی توجه. و ان الذين تقوا اهل تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی یه گروه از شیاطین بهشون هجوم بکنن. حالا فرض کنید یه آدم با تقوایی رفته خونه قوم خویشش، اتفاقی ماهواره هم باز بود و شرمپرن داشت نشون میداد و مسائل گناه رو، تقوام داره، واقعا هم اهل تقواست. خب یه لحظه وقتی میبینه این شیطان مجسم فیلم گرفته شده رو، ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكر، اینجا دیگه به معنی نماز نی که بلند میشن جلو ماهواره یا جلوی وساوس شیاطین نماز میخونن، یه مرتبه متوجه خدا و قیامت و دادگاه ها و عوارض گناه میشن. فاذاهم مبصرون، غرق در بصیرت میشن و براشون چندشاور میشه اونی که ضد خداست، دیدن یا شنیدن. خب این روایت که باز عهد خدا از زبان پیغمبر اکرم، فکر نمی کنم نیازی به معنی کردن داشته باشه، ولی بسیار روایت عالیه که پیامبر به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن من چیزم بگم. مواعظ عددیه صفحه 293، به امیرالمؤمنین فرمودن 600 هزار گوسفند میخوای یا 600 هزار دینار طلا میخوای یا 600 هزار جمله میخوای، کدومشو میخوای؟ امیرالمؤمنین که خوب عقل کامله، گو یا رسول الله 600 هزار کلمه رو من یعنی وقتی به امیرالمومنین گفت یا 600 هزار کلمه، عرض کرد نه من اون کلمه رو میخوام، 600 هزار تا رو، من گوسفند و پول نمیخوام. پیغمبر فرمود پس من 600 هزار حکمت و کلمه رو در 6 مطلب جمع میکنم که گویی هر 600 هزار نصیبت شده. یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل و یعنی فضائل مادی. فشتغل انت به اتمام الفرائض، تو مشغول کامل کردن واجباتت باش که چیزی از دستت نره، فوت نشه و از بین نره. یک، و ازا رأیت الناس یشتغلون به عمل دنیا. اینجا را من توجه بدم که ظاهراً جابر جعفیه یا یکی از اصحاب دیگه امام صادق به حضرت عرض میکنه که نحب دنیا. یبنه رسول الله، ما دوره وریای شما هممون عاشق دنیاییم. امام صادق فرمودن ما تصنع بها، دنیا رو میخوای چیکار بکنی؟ این دنیا که زمین، پول، لباس، مغازه است، کارخونه است، ما تصنع بها، میخوای باهاش چیکار بکن؟ گویا ابن رسول الله، معاش خانوادمو تأمین بکنم، مکه برم، حج به جا بیارم، به برادران دینیم کمک بکنم، صدقه بدم. حضرت فرمودن لیس هازا من الدنیا، هازا من الاخره. این کلمه دنیا در روایاتمون که مقابل با چیز دیگه قرار گرفته، یعنی دنیایی که بدون طرح دین به دست اومده، اینو میخواد بگه پیغمبر. ولی خود امیرالمومنین که کشاورزی میکرد در مدینه، ازا رأیت الناس یشتغلون به عمل دنیا فاشتغل انت به عمل الاخره، یعنی دنیا تو تبدیل به ارز آخرتی بکن، کارای دنیا رو همه رو تبدیل به جنس آخرت کن. و ازا رأیت الناس که متاسفانه این سومی منفیش تو جامعه ما خیلی گسترده است، ازا رأیت الناس یشتغلون به عیوب الناس فشتغل انت به عیوب نفسک. چقدر عالیه. بعدیش، و ازا رأیت الناس یشتغلون به تزیین دنیا، هی داره در و دیوار رو رنگ میکنه، فرشا رو عوض میکنه، پرده ها رو عوض میکنه، تابلوها رو عوض میکنه، سالی یه بار ماشینش رو عوض میکنه، تو دوزیش رو عوض میکنه. وقتی دیدی مردم اینجوری شدن، فشتغل انت به تزیین الاخره، با عبادت، با خدمت به خلق. و ازا رأیت الناس یشتغلون به کثرت العمل، دیدی مردم کار زده شدن، خیلی دارن میدون و کار میکنن، گاهی حتی در عبادت هم کثرت عبادت دارن. فاشتغل انت به صفوت العمل، تو برو دنبال عمل خالص، عمل پاک، عمل بی‌شائبه. این آخریش ششمی که خیلی اینم مهمه، ازا رأیت الناس یتوسلون بالخلق فتوسل انت بالخالق. وقتی دیدی مردم بی توجه به پروردگار، مردم رو و اشیاء رو مستقل در حل کارشون دیدن، تو متوسل به پروردگار شو، او اون خلق رو، اشیاء رو برات به کار میگیره و به سوی تو روانه میکنه. این هم یکی از مصادیق عهد الله. سه تا شد. چهارمی از مصادیقم که در قرآنم هست، نبوت و ولایت اهل بیت، انشالله روز شنبه. امشبم اون جلسه هفته گذشته پنجشنبه که در زیرزمین مدرسه فیضیه بود، بعد نماز انشالله 6:30 برقراره و من امشب بنا دارم یه مش مدارک مربوطه به منبر رو که مفصله در اونجا آدرس بدم، اگر میلتون بود تشریف بیارید.